بسم الله الرحمن الرحیم. دنبال این هستیم که با آیات قرآن و با قرائت قرآن یک ارتباط عمیقی برقرار کنیم که همون موقع انقدر لذت ببریم از آیات قرآن که نگذاریم برای بعدن که پاداش و اینها، به امید اون پاداش صرفا قرآن نخونیم و جبران کنه شیرینی ها و لذت های اندک دنیا رو که خیلی ها دنبالش هستن، حلال یا حرامش که آدم ها رو، حلالش هم ممکنه به معصیت بندازه، حرامش هم که دیگه معلوم آثارش سوئی داره. ما واقعا باید در این دنیا از یک امری، از یک حرکتی، از یک پدیدهی لذت ببریم، هیجان داشته باشیم نسبت بهش. و دین انسان رو بی هیجان نمی کنه، دین انسان رو بلکه سرشار از لذت میکنه. در روایت هست از دین حبورون، دین سرور است، حبور یعنی سرور، دین مایه سرور آدمیه. خب خیلی ممکنه بگن چجوری؟ یکی از بهترین راهاش واقعا قرائت قرآنه، به شرطی که ما این فاصله زبانی بین خودمون و قرآن رو برداریم. در روز قبل در این باره صحبت کردیم، در این یکی دو جلسه اخیر، که یکی از موانع لذت بردن ما از قرآن این استش که ما زیاد فکر نمی کنیم، زیاد تعقل نمی کنیم، زیاد خردورزی نمی کنیم. در این باره من خوبه یه توضیحی رو عرض کنم. تفکر رو ما قبلا صحبت کردیم، من الان میخوام از خردورزی صحبت بکنم. بیش از 10 بار خداوند متعال در قرآن کریم از اولوالالباب بودن، صاحب خرد بودن سخن میگوید و 10 بار از عقل سخن گفته است. خرد ورزی رو امروز چند جور ترجمه میکنن. یک خرد ورزی فیلسوفانه است که عقل نظری محض، یک خرد ورزی تجربیه که این توی علوم تجربی خیلی رواج پیدا کرده. اتفاقا مقابل دین هم موضع میگیرن خردورزانی که اهل عقل تجربی هستن، که بله ما میخوایم فقط به عقل تجربی نگاه کنیم. و خیلی از متدینین هم فکر نمی کنن که اسلام و دین ارتباطی با تجربه داشته باشه. میگن منبع معرفت در دین وحی دیگه،
بله،
پس به تجربه چی کار داره؟ در حالی که بارها ده ها مرتبه در قرآن کریم توصیه شده به تجربه. انظر کیف کان عاقبت المکذبین، نگاه کن ببین عاقبتش چگونه بود. اول خدا تجربه دیگران رو به انسان میده، چون انسان اگر زیاد صبر کنه تا تجربیات خودش رو به دست بیاره، یه جوان چه تجربه ای داره؟ خب نمیتونه معطل بشه، انسان بر تجربه خودش محدود بشه یا صبر کنه تا خودش به تجربه هایی برسه، عمرش از دست رفته. ولی به تجربه دیگران نگاه کن، به تجربه دیگر اقوام نگاه کن، به تجربه‌ای که در آدم‌های خوب یا بد هست شما نگاه کن. همین آیه کریمه که شما قرائت فرمودید در واقع آدم رو داره به تجربه دعوت میکنه. ادفع بالتی هی احسن، تو دفع کن رفتار بد دیگران رو با رفتار بهتر، با رفتار خوب. بعد فعدا الذی بینک و بینه عداوه کأنه ولی حمیم، یه دفعه میبینی که کسی که بین تو هست و بین تو و او عداوتی هست، میبینی که ولی تو میشه، دوست تو میشه، یه دوست دلسوز میشه برای تو. به ظاهر رفتار مردم نگاه نکن. انگار قرآن داره ما رو به تجربه دعوت میکنه. چرا اینو میگم؟ چون نتیجه شو داره برای ما بیان میکنه. میتونست بفرماید ادفع بالتی هی احسن، با کسی که رفتار بدی میکنه با رفتار خوب برخورد کن تا خدا پاداش بهت بده. ولی اینجا نتیجه دنیایی شو داره به ما بیان میکنه. میفرماید اون وقت نتیجه شو میبینی تو همین دنیا، یه دفعه میبینی که اصلا خیلی طرف با تو رفیق خوبی هم شد. بعضی وقتا رفقای خوبش آدم اینجا به دست میاره. یک کسی اومده با آدم برخورد بدی کرد، من مکرر تجربه داشتم، برخورد بدی داشته، بعضی‌ها برمی‌داره برخورد خوب می‌کنه، بعد تجربه می‌کنه. اینجا خداوند متعال یک تجربه رو داره به ما پیشنهاد می‌کنه، فقط معطوف به قیامت و مشروط به پاداش گرفتن در قیامت و معاد یا نزد خداوند متعال مقرب بشی تو این دنیا هیچی معلوم نشه، نکرده کار رو. پس ما در واقع به تجربه خیلی در قرآن دعوت شدیم. البته ما طلبه ها شاید اشتباه میکنیم، از علوم تجربی خیلی حرف نمیزنیم، در حالی که علوم تجربی برای مردم خیلی مفیده. ما اگر در مطالعات دینی خودمون میومدیم مثلا تجربه جوامعی که حجاب رو درش از بین بردن، چون حجاب تو همه جوامع بوده، هر جامعه‌ای به یه صورتی، جز این 100 سال اخیر که روی جوامع بشری صهیونیست‌ها سلطه پیدا کردن، کار کردن حجاب رو کمرنگ کردن، بلکه بی‌حجابی رو تشدید کردن. حتی جوامع مسیحی اول در معرض این خطر بودن. خب اینا تجربهشون معلومه الان، چه طرفی بستن، چه فایده‌ای داشته براشون و چه ضررهایی داشته براشون. خب این ضررها رو بریم مطالعه کنیم، این دستور دین ماست. وقتی ما این ضررها رو نمیریم مطالعه بکنیم به عنوان یه عالم دینی، نمیایم تجربه تلخ زندگی زن و مرد رو در قلب توضیح بدیم برای جوانهای خودمون، تجربه علمی حتی تو علوم انسانی میتونه این تجربیات بسته‌بندی بشه، وقتی نمیایم اینا رو توضیح بدیم، خب این جوون فکر میکنه که حجاب یه مسئله صرفا اعتقادیه دیگه، هیچ اثر دنیایی نداره. ما باید یه کاری بکنیم مردم تعجب بکنن از خدا، بگن خدایا این کارهایی که به ما دستور میدی که اینا به نفع ماست، پس تو چرا میخوای به ما پاداش بدی؟ میدونی؟ الان مردم اینجوری سوال میکنن، مگه خدا به نماز من احتیاج داره؟ خدا چرا اینقدر دستور میده؟ خدا چرا نمیذاره من راحت زندگی کنم، لذت ببرم؟ مردم این تیپ سوالاتو دارن. ولی مثلا یه نفر یه لطیفه میگفت، لطیفه ناجوال مردانه ای بود ولی خیلی برای من جالب بود، میگفت خلاصه توضیح المثال اینه که کلا هر چیزی لذت داره حرامه. خب این خیلی ناجوان مردان است، حرف درستی نیست، ولی اینکه این برداشت بعضیا شده و بعد این لطیفه دست به دست میشه، خب این برداشت درستی نیست از دین. این روایت فکر کنم جلسات قبل یه بار بهش اشاره شد که خدا از چیزی نهی نمی کنه مگر اینکه ما مستغنی هستیم نسبت به اون، و این مسئله خیلی مسئله مهمیه که ما بریم سراغ تجربه. یعنی ما از قرآن بریم سراغ تجربه، لااقل تجربه بکنیم ببینیم چقدر راه ها مسدوده، راه های به سوی غیر خدا مسدوده. ممکنه به سوی خدا رفتن یه امر تجربی زیاد نباشه، یه امر مثلا بهش میگن معنوی، حالا من با کلمه ممکنه هم میگم چون این حرف درست نیست که به سوی خدا رفتن امر تجربی نیست. در روایت هست شما یه گناهی رو ترک بکنی، همون موقع خدا یه لذتی رو میششونه بهت که از لذت اون گناه بیشتره، تازه این لذت آسیبی هم نداره، انرژی هم میشه برات، قرائت قرآن در همون لحظه لذتش رو میبری. البته نوعی قرائت که حالا بیشتر در موردش امروز صحبت خواهیم کرد. پس ما توسط قرآن به تجربه دعوت شدیم، ممکنه باز خدا رو نتونیم تجربه کنیم که آقا من دیدمش به چشم سرم، هیکلش اینجوری بود، رنگش اینجوری بود، ابهت نگاهش اینجوری بود، مثلا اینجور تجربیات رو بله تو دین نداریم، یا معاد رو تجربه نکنیم که مثلا معاد دقیقا چیه. یه چند تا چیز هست ممکنه اونا رو نتونیم تجربه کنیم، ولی حال خوب معنوی رو، حال خوب انسانی رو میتونیم تجربه کنیم. حالا تازه میگیم همه خوبی ها رو ممکنه نتونیم تجربه کنیم، عیبی نداره، ولی بدی ها رو که خیلی ها رفتن تجربه کردن، تجربه اونها رو ببینیم. در دعا امام سجاد علیه السلام تجربه خودش رو بیان میکنه، ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، خدایا من قید تو رو صدا بزنم که جواب من رو نمیدن، اصلا قدرت ندارن جواب بدن. این بیان یک تجربه است. درسته حضرت با ایمان خودش با اون معرفت خودش نیاز به تجربه نداره، ولی بیان یک تجربه است. خیلی از فرازهای ادعیه همینطور هستن. ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی و اسیر شدم به گناهان خودم، اسیر گناهان شدن. این تجربه است، تجربه شخصی آدم ها هم میتونه بشه که چجوری اسیر گناهانشون میشن. منتها حیف خوب نیست آدم ها بیان تجربه شخصی خودشون رو از گناه، از بد زندگی کردن بگن. خدا خوشش نمیاد به خاطر عزت انسان ها. شاید به صورتی بشه، به صورت رمان های جذاب بشه اینها رو منتقل کرد.
یه موقعی قبحش هم جا میریزه.
بله. ولی به صورت رمان و داستان میشه اینا رو بیان کرد. با شخصیت های فرضی میشه اینا رو بیان کرد. تو سریال ها میشه اینا رو بیان کرد. که ما خیلی در دینداری نیاز به تجربه داریم. و قرآن توصیه کرده به تجربه. و صاحبان خرد، حتی خرد تجربی، اونا بهتر از قرآن بهره میبرن. یا آدمی که اهل تجربه است نگاه میکنه به آیات قرآن، سرش رو دائما تکون میده. این سر تکون دادن به تایید اول ماجراست، بعد به اشک ریختن هم منجر میشه. من یادم نمیره، این مثال رو بارها زدم، یک استاد تمام دانشگاه تهران، متخصص در پزشکی و خیلی دانشمند برجسته ای، ما که تشخیص نمیدیم، شاگردانشون میگفتن ایشون خیلی برجستن. بنده مریضی داشتم پیش ایشون میبردم میآوردم، خب خیلی هم سخت بود مداوا و ایشون هم میگفت ما نمیتونیم، علم تا اینجا پیشرفت کرده. خب بعد ایشون یه روزی داشتیم صحبت میکردیم توی فراغتی که بود، گفتش که ببین من به مرز علم رسیدم در موضوع علمی که درش متخصصم، میدونم دیگه بشر از اینجا بیشتر نمیتونه بفهمه، نتونسته بفهمه تا الان، رو بعدن کاری نداریم. میگفت الان شما به من بگید قال رسول الله، اصلا میگفت منم ظاهرش هم مذهبی نبود، میگفت به ظاهر من نگاه نکن، ولی تو بگی این سخن رو رسول خدا گفته در موضوع تخصصی من، جهلی رو باز کرده که ما بهش نتونستیم برسیم. تو اگه مطمئن باشی این سخن سخن رسول خداست، من چشم بسته قبول میکنم، چون از یه جایی به بعد بشر نمیتونه با تجربه به این چیزا برسه، حداقل تا الان نرسیده. ببین بعد میگه من دین رو از راه تجربه به دست آوردم، که میبینم اونا عمیق‌تر از ما حرف میزنن، پیغمبر عمیق‌تر از ما حرف میزنه. اینا خیلی نکته مهمیه و واقعا همینطوره. دین یه مقوله روشن فکریه، دین یه مقوله بسیار علمیه. بعضی ها میگن که مثلا ما چرا دین اعراب رو داشته باشیم، دین مثل علمه، علم مهم نیست مال کی باشه، کدوم قسمت عالم این علم رو تولید کرده، این چراغ رو، اون هواپیما رو، اون قطار رو، اون دانش دیگه، این واکسن رو، این دارو رو، همه تو دنیا میگیرن استفاده میکنن ازش. و خدا بگم قیمه قیمه بکنه کسانی رو که دین رو یک مقوله غیر علمی معرفی میکنن. دین تمامش علمه، به اضافه علم چیزای دیگه هم هست، ولی علمی بودنش قطعیه. ممکنه ما نرسیده باشیم، ممکنه ما نتونیم اثبات کنیم، ممکنه نتونیم از راه تجربه تبیینش بکنیم، ولی قطع داریم علم تجربی رشد کنه، هی بیشتر به دین میرسه. کما اینکه تا الان هم همینطور بوده، هرچی علوم تجربی به ویژه علوم انسانی بیشتر پیشرفت کردن، بیشتر به دین رسیدن. چقدر دانشمندانی که اومدن مسلمون شدن، معتقد به امیرالمومنین شدن، معتقد به این قرآن شدن به خاطر سوادشون. نخست وزیر یک کشوری نام نبرم میگفت نمیدونم چرا به اصطلاح هر کی با سواده مسلمون میشه و مؤمن به علی ابن ابی طالب علیه السلام میشه، چرا فوق لیسانس به بالاهای ما جذب علی ابن ابی طالب میشن. خب بله طبیعیه، ما که داخل مجموعه هستیم اینو میبینیم. طبیعتا یه مقوله فکریه، یه مقوله خرد ورزانه است، یه مقوله عقلانی دین، چه عقل تجربی چه عقل غیر تجربی. منتها خب بعضی اینجاها اشتباه میگیرن، میگن آقا شما میگید عقل تجربی یعنی همه چیه دین باید با تجربه به اثبات برسه. نه اصلا، کی این حرفو زده؟ نه ما این ادعا نداریم، بعضی ها هستن کارکرد گرایان در غرب اینجوری نگاه میکنن به دین، میگن فقط اون قسمت های از دین رو هم میگیرم که به تجربه ثابت شده. بابا آخه دین که اتفاقا علوم بسیار پیچیده ای توش هست، 1400 سال رسیدیم به بعضی از قسمتاش، چند هزار سال دیگه چقدر باید علم گسترش پیدا بکنه تا به همه حقایق دین برسیم؟ همین علوم تجربی معلوم نیست. ما شما که دنبال سواد و علمی، مثلا چجوری شما برای دین قیافه میای؟ مثلا دین رو چی تصور کردی؟ دین با تجربه ارتباطش خیلی ارتباط نزدیکیه. امیرالمومنین علی علیه السلام به ابو موسی اشعری نامه نوشت، فرمود عقل و تجربه رو زیر پا نگذار. کسی که عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه. ما شقی به قاتل امیرالمومنین میگیم. کسی که علم و تجربه رو زیر پا بگذاره. تو اینو تجربه کردی چرا زیر پا گذاشتی؟ تو عرصه سیاسی میگیم آه تجربه قابل اعتماد نبودن آمریکا رو ما در نظر بگیریم. یه موضع باسوادانه است. یه موضع تجربیه. یه موضع علمیه. بعد این چیزیه که دین از ما میخواد. یه تجربه رو در نظر بگیر. توصیه ایست که امیرالمومنین علیه السلام به ابو موسی اشعری فرمودن. توصیه عقیدتی اخلاقی نکرد بهش. که عقاید ما هم بر اساس عقلانیت ماست، استدلال عقلی. کلن برداشت ما از قرآن باید اینجوری باشه که قرآن خیلی ما رو اولا توصیه میکنه به تجربه. اولوالالباب دیروز خوندیم دیگه،
بله.
بعد یکی از مواردش رو امروز تو این آیه تصادفاً به محضرشون رسیدیم، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. انگار اینجا خدا داره به ما میفرماید اینو تجربه خواهی کرد، برو ببین اصلش رو خواهی دید. این توصیف یک تجربه است، نه تنها توصیه به این که برو تجربه کن، اینجا توصیف یک تجربه است. و توصیف تجربه در قرآن خیلی تکرار شده. قصص انبیاء گذشته، قصص اقوام گذشته، اینا همه توصیف تجربیات اونهاست. و ما وقتی که در محضر قرآن قرار میگیریم فکر نکنیم به یک امور ماورایی صرفا داریم توجه پیدا میکنیم، چشممون داره باز میشه به واقعیت ها و واقع بین میشیم. خیلی عجیبه من اینو بگم، قرآن مهمترین متن برای اثرگذاری در ما، برای اینکه واقع بین بشیم. دوستانم در مورد این هزار جلسه گفتگو کنیم، آیه بیارم بگیم ببین چشمتو داره باز میکنه. حتی مثلا شما نگاه میکنید ببینید سوره واقعه وقتی میخواد از قیامت صحبت بکنه، فرمود اذا وقعت الواقعه، از قیامت به عنوان یه واقعیت داره با ما حرف میزنه، توصیف واقعیت هایی که در آینده پیش خواهد اومد. و اصلا علامه طباطبایی به این تعبیر می‌فرمایند که قرآن، در قرآن حق یعنی واقعیت، منکر حق یعنی منکر واقعیت. کما اینکه کافر میگیم کافر پوشاننده واقعیت.
آها.
و خود خدا بزرگترین واقعیته. اون تو واقعیت‌ها گاهی مرئی‌اند گاهی نامرئی‌اند و مراتب مختلفی از وجود رو دارن. خب تفاوت بین واقعیت‌هاست، ولی واقعی بودنشون درشون تردیدی نیست. قرآن ما رو واقع بین بار میاره. ما مثلا فکر میکنیم نمیمیریم، واقع بین نیستیم. واقعیت اینه که میمیریم. من الان واقعیت اینه که اکثر عمرمو کردم، بهش نگاه نکنم واقع بین نیستم. یه جوون باید بدونه که این فرصت ها ازش گرفته میشه، این توانایی ها ازش گرفته میشه، ولی واقع بین نیست. لای فدای امیرالمومنین علیه السلام بشم در نامه 30 نهج العراقه می‌فرماید من الوالد الفان، از پدری فانی 7 خصلت از پیرمردی خودش بیان می‌کنه: المستسلم للدهر، المقر للزمان، الساکن مساکن الموتا، یا این تعبیر رو برای جوان احتمالاً به کار می‌برن، ال المولود، بعد الى المولود المعمل ما لا یدرک، به جوانی نامه می نویسم که به آرزوهای خودش نمی رسه.
آخه
بعد 14 تا خصلت از دوران جوانی ذکر میکنه، تمامش تلخ. اول نامه جوان رو واقع‌بین میکنه. آقا شما روز اول، من از طرف بینندگان سوال میکنم، شما روز اول گفتید قرآن رو با عشق و حال و سوز و اینا بخونید، الان داری میگی قرآن ما رو واقع‌بین میکنه. ما تا واقع‌بین نشیم اشکمون جاری نمیشه. واقع‌بین که شدیم، از توهمات الکی که دست برداشتیم میشینیم سر جام، تازه میبینیم چقدر تو دنیا غریبیم، چقدر با خدا تنهاییم، چقدر کسی رو غیر او نداریم، تازه رفاقت آغاز میشود.
اون قربت و دوستیه تازه عشق میاره.
بله، پس قرآن ما رو واقع بین میکنه، به تجربه دعوت میکنه تا برسونه سر سرچشمه عشق. عشق، عشق دوستی و دوری که ایجاد شده، عشق تنهایی و دوستی که ایجاد میکنه. عشق برای تلخ بودن حیات و تنها شیرینی که خداست و ولی خدا. تازه عشق آدم رو جاری میکنه. میگه من چرا گریه نمی کنم؟ تو دلت خیلی هواها به سر داره و خیلی جاها میپره،
تو هپروته.
بله، شما این ور اون ور زیاد دلت پراکنده است، دلت تو یه جا یه گوشه ای ننشوندی بگی تو هیچ کس رو غیر خدا نداری و تجربه میتونی نوبت بگی، تجربه تشییع جنازه دیگران میتونی نوبت بگی، تجربیاتی که خدا تو قرآن به آدم میگه. دوستان هی میپرسن تو این مدت آقا بیشتر برو سراغ راهکارهایی که چجوری عشق ما رو قرآن در میاره. دارم عرض میکنم، قبلا گفتیم آدم رو به فکر باید اول وادار بکنه، تکبر آدم باید بشکنه، الان دارم عرض میکنم که تجربه، تجربه انسان رو میرسونه به پوچی دنیا. انما دنیا لعبون و لهبون و تفاخرون و زینتون، این توصیف دنیاست. هر کسی میتونه این تجربه ای که داره توصیف میشه الان بهش برسه. وقتی بهش رسیدی دیگه الکی خوش نمیشی، الکی خوش که نشدی خشکید از بین میره، بعد حال خوشگلی پیدا میکنی. اول باید با خدا تنها بود، بعد رفیقش شد. کسی که غیر از خدا خدایان دیگری هم دارد، بتکده ای درست کرده برای خودش، بتهای دیگر، آرزوها، همه بتهای ما هستن، این نمیتونه با خدا حال کنه، این حتی ممکنه از خدا ناراحت هم بشه. وقتی که ما با خدا تنها شدیم، با چی با خدا تنها میشیم؟ با تجربه. تجربه میگه تو تنهایی، تجربه به همه اینو میگه، و تجربه میگه تنهایی تلخه. خدا ظلم نمیکنه به اینکه تو رو تنها بیافرینه، پس رو پیدا کن کسی که با او باید باشی، پیدا میکنی خدا رو که با او باشی همیشه، و بعد پیدا میکنی ولی خدا رو که وجه الله هست و وجه الله العظم هست، و بهش نگاه میکنی آروم میگیری. ما میاییم حرم امام حسین از تنهایی در میاییم، این توصیف حال ماست. میریم حرم امیرالمومنین از تنهایی در میاییم، میخواییم خداحافظی کنیم بریم، نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ احساس میکنیم تنها میشیم. مؤمن باید مؤمن رو از تنهایی در بیاره. چجوری در میاره مؤمن؟ مؤمن رو از تنهایی بیرون در میاره اینجوری که بوی امام حسین میده، یه نمی، یه یمی از او درش هست، یم امام حسینیه، میری توشون احساس خوبی داری. من یه تجربه ای رو پیشنهاد بدم، برید تو 1000 نفر جمعیت که اینا برای چی اینجا وایستادن؟ صف یا شلوغ برای اتوبوس، برای اینه یه جاییه دیگه،
یه جمعیه، برای
یه جمعیه، ببین حالت چجوریه. بعد برو تو 1000 نفر هیئتیه اینجا، ببین حالت چجوریه. این تجربه کن. چرا وقتی آدم میره تو حرم شلوغ هم هست هیچ احساس بدی از ازدحام نداره، احساس بدی از تزاحم این همه امواج نداره؟ جهت ها یکیه، هر چی میری تو جمع شلوغ‌تر حالت بهتره. 40 میای 20 میلیون نفر، 20 میلیون نفر یه جا، حال خوبی داری؟ همه با نشاط. این شلوغی اذیت نمی کنه. شلوغی 1% اربعین هر جا باشه شما اذیت میشین. و میگه آخه از بین جمع اومدم بیرون، چون همجهتن با تو. اینو من نمیگم ها، آقای دکتر افروز فکر کنم حالا یه جایی خصوصی بود میگفتن، من میشنیدم مستقیم یا تو تلویزیون بود یادم نیست، میگفتن 100مین سال تولد پیاژه جمعی از روانشناسان رو از جهان که احتمالاً شاگردان ایشون بودن آوردن ایران. خب پیاژه روانشناس مشهوریه، دو نفر از شاگردانشون تو ایران هستن و حالا ما یه کمی پیششون مثلا رفت آمد داشتیم، یه کمی من آشنایی دارم با این فضا. بعد اومدن ایران و تجمعی بود و گفتگویی، شاید علمی شاید یه مقدارش تفریحی. بعد اینا یکی از برنامه‌هاشون شد که برن حرم، حرم امام رضا علیه السلام. آقا حرم ما هم ببین، ما هم جایی هم داریم. حالا اونا هم دیگه دین دارن ندارن، چه دینی هستن مطرح نیست. میگه اینا از حرم بیرون نمی اومدن. هی میگفتیم آقا بریم، دیدید دیگه. میگفتن اینجا چقدر انرژیش مثبته، حالا به تعبیر من. بعد میگفت مکرر از ما میپرسن شما به این مردم چی گفتید؟ یعنی فکر میکردن اینجا یه تلقینی شده به این مردم، این مردم یه برداشتی از این حرم دارن. بابا اینجا یه کسی هست. آخه یعنی چه کسی هست؟ اونا دیگه از این قسمت به بعدشو متوجه نمیشدن ظاهرا. گفتن چی گفتید به مردم؟ اینقدر مردم حالشون نسبت به همدیگه هم خوبه. میگفت از این تعجب میکردن، حالشون نسبت به همدیگه هم خوبه. خب این اون کاریه که ولایت میکنه دیگه، میاد مودت بین دوستان خودش هم ایجاد میکنه. شما اربعین مردم رو میبینی کیف میکنی، عالی ترین اثر روحی رو در شما میگذاره بشینی کنار جاده این مردم رو ببینی. هیچ کجای عالم شما مثل اربعین قرون صدقه مردم نمیری. شما خودت حتما تجربه کردی دیگه، دیدی بشینی کنار راه، نه که بیاید اینجا بشینی تو استودیو، بشینی اینجا تو راه
همراه هم سفرهشون باشی.
بله. بعد بشینی سر راه اینا قربون صدقه همه شون میری. هیچ وقت انسان اینجوری نیست که قربون صدقه چند تا اتوبوس یکت واحد مردم دارن میرن، قربون صدقه میره بگه به این سادگی نمیرسه به اینجا آدم. ولی شما یه احساسات عجیبی نسبت به همه این مردم داری و همه اون مردم نسبت به تو دارن. آقا عجیبه به خدا قسم، اینا تجربه است. ما داریم همدیگر رو به تجربه دعوت میکنیم. دین دین تجربه است. چه نکته ای رو میخواستم از این جهت بگم؟ امام حسین ما رو از تنهایی در میاره. بدون امام حسین ما تک تکمون کنار همدیگه قرار بگیریم باز تنهاییم. امام حسین چون جلوه خداست و خدا انسان رو از تنهایی در میاره، فقط تنها کسی که ما انسان رو از تنهایی در میاره در نهایت خود خداست. اینو بریم تجربه کنیم. می‌داریم به عنوان مثال میگیم، به عنوان مثال تجربی. انسان تجربهش یعنی اهل تجربه بشه، واقع بین بشه. اولین چیزی که دریافت میکنه تنهاست، واقع بین اگر شد. اینجا مگر اینکه حرامو برداریم با قلب خودمون ببریم دیگه، اگه زورمون برسه این وزن رو بتونیم بکشیم برداریم ببریم. اونایی که دلشون لک میزنه برای حرم هیئت هفتگیشون ترک
نمیشه.
نمیشه. ما از الان دیگه باید برنامه سالیانه خودمون بریزیم دیگه، تصمیم بگیریم یه هیئت هفتگی بریم، یه روزه هفتگی بریم، تا این تنهایی به لطف اهل بیت برطرف بشه توی اون جمعی که داریم. اونایی که اهل هیئت هستن نمیتونن هیئت رو ول کنن، میگه هیئت دارن. خب حالا هیئت من کیم؟ یه عده اونجا میگه نه نمیدونی اصلا، نمیتونم نرم، باید برم هیئتمو. هیئتی ها خیلی مشتی هن. هیئتی نه اون کسی که سال یه بار میره مراسم، اونا که هفتگی روزه دارن دوره هم،
زندگیشون ممزوجه با امام حسین.
کسی که میمیره و هیئتی نیست تشییع جنازهش خیلی غریبان است. اما کسی که از دنیا میره، اون که نمیمیره، از این دنیا میره و هیئتیه، ببین چه صفایی داره اطرافش، ولش نمی کنن، دورشو می گیرن. اصلا آدم هیئتی باشه فقط برای لحظه آخر که دورشو رفقا بگیرن. آدم بیاد زیارت برای لحظه آخر. رئیس ملائکه حرم در روایت هست، موقع خداحافظی میاد به زائر قول میده وقتی از دنیا رفتی میام بالای سرت. لذا زائرهای کربلای ابا عبدالله الحسین معمولا همه دوست دارن بالا سرشون روزه بخونن. دیدید این حال و حس و چرا روزه میخونن؟ مگه شهید شده؟ نه، زائر بوده. میگن پیر غلام اهل بیت مثلا از این تعابیر استفاده میکنن. خب بوی کربلا میاد اونجا بیشتر آدم گریهش میگیره برای روزه. چرا؟ آقا بوی فرشته ای از کربلا اومده کنار این بدن، چون قول دادن بهشون موقع جان دادن از کربلا یکی از ملائک میاد بالا سرش، پس بوی کربلا اینجا منتشر شده. هزار روزه حس و حال خوبی داره کنار کسی که زائر ابا عبدالله حسین و از کربلا برگشته حالا از دنیا میره. خب بحث قاطی نشد، شهر طولانی شد. قرآن ما رو دعوت میکنه به تجربه. خرد در قرآن حتی خرد تجربی رو هم شامل میشه، عقل در قرآن عقل تجربی رو هم شامل میشه و خیلی از امور دینی رو با تجربه میشه فهمید. باور رو با تجربه میشه تقویت کرد. لا اقل تجربه، تجربه بد گناهکار بودن و بد بودنه که آدم میتونه تو زندگی خیلی از آدمهای بد ببینه و عبرت بگیره و این دستور قرآنه. اندر کیف کان عاقبت المکذبین، و این آدم رو سوق میده به سمت دینداری. تجربه انسان رو سوق میده به دینداری. اصول دین چند تاست من نمیدونم، هیچ کجا قطعی ننوشتن اصول دین چند تاست، ولی قطعا یکیش تجربه است. شما با تجربه میبری از غیر خدا به سمت خدا حرکت میکنی. قرآن نه تنها ما رو امر کرده به تجربه، بلکه تجربیاتی رو برای ما توصیف میکنه. تجربه آدم ها مثل این آیه، تجربه اقوام مثل بسیاری از آیات قرآن. تجربه اونا رو نگاه کنید و وقتی شما به تجربه میرسی، به اهلیت برای اینکه از تجربه ها متأثر بشوی میرسی، مسیر بحث ما گم نشده. میرسی به کجا؟ میرسی به عشق. دوباره این سر چهار راهی که از هر راهی بیای میرسی به اینجا. چرا؟ چون تجربه به انسان یاد میده که انسان موجودی است تنها و غریب و تنها مونسش خداست. اصلا همین که بفهمی تنها مونس خداست و آن که وجه الله العظم است، یعنی ولی الله العظم، این خودش عشق آدم رو جاری میکنه. اصلا نمیخواد ذکر مصیبت برای آدم بکنه، ذکر مظلومیت های امیرالمومنین علیه السلام دیگه اون وقت کباب میکنه دل انسان رو. من یه حقیقتی رو باید عرض بکنم و این رو ما باید دائما بین خودمون مطرح بکنیم، و اون این که ما به خاطر ذکر مصیبت‌ها نیست که به امام حسین علاقمند شدیم، حتی ما به خاطر مظلومیت امام حسین نیست که به امام حسین علاقمند شدیم، ما به یه علتی به امام حسین علاقمند شدیم، علت عجیب. حالا مظلومیت چون تیم تحمل کنیم
و مظلومیتش کیف میکنه،
و الا من میخوای مظلومیت هایی مثلا مشابه های کسی و زن و بچه شو، حتی کشتن خودش هم کشتن، زن و بچه‌ش هم کشتن، روزه شو برای شما بخونم، مگه این اثر رو داره که امام حسین داره؟ که روزه ابا عبدالله حسین علیه السلام داره؟ نداره قطعا. اینقدر دوام، چون برای هر عزیزی عزیزترین کست باشه قطعه کنن جلو چشمت، 5 سال بیشتر نمیتونی گریه کنی، نمیتونی این همه هر سال یه عمر 80 ساله از خدا بگیری دائما گریه.
چی شد عاشقش شدی؟
خب چی شد عاشقش شدی؟ چون وجه الله هست، چون انسان را از غربت و تنهایی خارج میکند حسین، چون وجه خداست، وجه اوست، آینه اوست، آیت اوست. امیر المؤمنین نبی علیه السلام فرمود انا آیت الله الکبرا، من نشانه بزرگ خدام. ما دلتنگی ذاتیمون با نام علی ابن ابی طالب برطرف میشه. ذکر علی عبادت، ذکر علی ابن ابی طالب میشه عبادت. در واقع ذکر علی حلاوه میشه چیز شیرین. مولای به ذکر که عاش قلبی، عیش دل من به ذکر توه. امام سجاد علیه السلام در دعایی به خداوند متعال عرضه میدارد، این معناش یعنی مولای یا امیر المؤمنین به ذکر که عاش قلبی، چون فرمود در روایت ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما از ذکر خداست، در همون راستاست. ذکر الحسین ذکر الله هست، ذکر علی ذکر الله هست، چون وجه خداست. فقط خدا ما رو از تنهایی بیرون میاره، او وجه الله هست، او بوی خدا دارد، او بیشترین تجلیگاه خداست. ازا میره حرم دوستان در بیرون. خب تا اینجا امروز یه نکته ای رو ازده بدید من عرض بکنم.
آقا یکی دو دقیقه محبت کن.
بله، من تقاضا میکنم از هیئتی ها، از ذاکران اهل بیت، این هنرمندان مورد عنایت و لطف اهل بیت علیهم السلام، که بیان با قرآن صفا کنن، مردم رو به گریه وادارند. و مردم دوست دارن، کسی نمیخواد مردم رو به زور به گریه وادارن، مردم دوست دارن گریه کنن، اصلا این چشمه باز میشه، لذت میبرن. یه وقت فکر نکنن که مثلا یه روزخون میخواد یه نقشه ای بکشه چجوری مردم رو به گریه تحریک کنه، نه مردم اصلا میگه ناراحت میشه اگه گریه نکنه. آره. ناراحت میشه اگه گریه نکنه. تشکر میکنه از اون مداح ارجمند که او رو با هنرمندی به گریه واداشت. قرآن و آیات قرآن بهترین زمینه رو برای اشک هیئتی ها میتونه جاری بکنه. دقت فرمایید، مثلا در همین آیه ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، حسنه با سیئه با هم مساوی نیستن. در روایت میفرماید حسنه یعنی ما اهل بیت، سیئه یعنی بنی امیه. این تأویل آیات که در کلام معصوم میاد چقدر زیباست. یا میفرماید ادفع بالتی هی احسن، بعد میفرماید اون فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، میفرماید با اون حسنه سیئه رو برطرف کن. در یک روایت میفرماید حسنه یعنی تقیه، سیئه یعنی افشاگری. تو بیا با حسنه با تقیه برخورد کن. اهل بیت مدام آیات قرآن رو به خودشون ارتباط میدن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید هر کسی در قرآن مدح شده، مقصود نهایی و اصلیش ما اهل بیتیم. در روایتی هست رسول خدا میفرماید مقصود اصلی هر کسی تو قرآن تحسین شده علی ابن ابی طالب علیه السلام.
به 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 به،
بذار شما با قرآن به مدح علی بپردازید. بذار مردم اولش میپرسن منظورش چی بود این آیه رو خوند. باشه میپرسه دیگه، ولی دفعه بعد اشاره گیرا دیدی تو هیئت ها روز خونه میگن اشاره گیرا میگیرن اشاره رو. خب احسن، با آیات قرآن اشاره کن. ما حتی در گوش مردممون مأنوس نیست آیاتی که مستقیم مربوطه به اهل بیته. البته اکثر آیات مربوطه به اهل بیته، کما اینکه فرمودن در روایت هست میفرماد ثلث قرآن درباره ما و دشمنان ماست. یک سوم قرآن، یعنی در هر صفحه یک سومش درباره اهل بیت و دشمنان اهل بیته. من دیگه خیلی راحتش رو بخوام میگم نصف یک سوم قرآن روزه است. روزه چی میگیم ما توش؟ از خوبی اهل بیت میگیم، از مظلومیتشون میگیم و از شقاوت دشمنانشون. درسته؟
بله.
روزه ترکیب ایناست دیگه.
بله.
من هر بدی تو قرآن از هر کسی بدی یاد میکنن منظور دشمنان ماست. پس اهل بیت عصمت و طهارت رو با قرآن بیشتر یاد کنیم. شاید خشک‌ترین و خشن‌ترین قسمت آیات قرآن همین آیاتی باشه که ما رو به تجربه دعوت میکنه. اینم میبینید آخر سر به سرچشمه اشک میرسه.